أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به این بحثی که قبل گذشت که نهی ظهورش در انحلال در جهت رابعه و اینکه بعد الاسیان نهی ساقط نیست بلکه باقیه، ثمره این بحث در مقاماتی ظاهر میشه که الان عرض میکنم. استدلالی که برای این جهت شده بود در کلمات عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم محقق اصفهانی، نائینی، آزیا و بعدم کلمات مرحوم آی خویی، عمده استدلال اینها به غلبه نهی که انه به ملاک انحلال بود. مخصوصا در شرعیات هم گفته میشد این گونه است. عمده دلیل بر این جهت همون مسئله فهم و تبادره. استناد به غلبه به نظر حرف تمامی نباشه، بگیم غالبا نواهی از قبیل انحلالیه، نه از قبیل مجموعی، از قبیل نهی از طبیعت ساریه است، نه از قبیل صرف الوجود. به دلیل غلبه این دلیل دلیل تمامی نیست. سرش هم اینه، اون غلبه ای که ادعا میشه در مواردی است که مناسبات هست و این دلیل بر ثبوت نهی انحلالی در فرض شک نمیشه. مثلا شما میگید نهی از کذب، نهی از افترا، نهی از اکل میته و مواردی از این قبیل، اینا مواردیه که بر اساس مناسبات این گونه است که نهی از فحش و سب و بهتان و خب اینا نهی انحلالیه درش. چرا انحلالیه؟ نه اینکه اطلاق منزل بر انحلاله، غار اینا از باب غلبه نیست، از باب اینکه مناسبات، حتی اگر غالب خلاف این بود در مثل نهی از سب و بهتان و نمیدونم کذب و غیبت و اینا، مناسبات تعیین کننده است که نهی به نحو انحلالیه، که اگر یه بار تهمت زدید بار دوم دیگه تهمت اشکالی نداره، اینجوری نیست. یه بار دروغ گفتید دروغ دیگه اشکال نداره، اینگونه نیست. ببینید اونی که درست غلبه منشأ دلالت ممکنه باشه جایی که اطلاقات منزل باشه به قرینه خارجیه بر یک نحو استعمالی. مثلا امر در شریعت مطلق بوده، از قرینه خارجیه بعد فهمیدیم که وجوبیه. کثرت استعمال اوامر در واجبات که به قرینه خارج نه قرینه مقارن که از قبیل مناسبات معلوم شد، این دلیل بر این میشه که امر وضع بر وجوب داره، ظهورش در وجوبه. اما اگر امر رو صد بار مقرون به وعید و عقوبت در مخالفت در وجوب استعمال بکنه، این دلیل بر این نیست که امر ظهور در وجوب داره. اندت تجرد عن القرینه، کثرت استعمال، اگر شما اگر اسد و یرمی رو هزار بار بگید موجب نمیشه که اسد مطلق ظهور در رجل شجاع داشته باشه. کثرت استعمالی که منشأ کشف وضعه اینه که از قرینه خارجیهی معلوم بشه اون لفظ در اون معنا استعمال شده. یعنی اتکا لفظ رو استعمال کرده، بعدن فهمیدیم منظورش این معنا بوده، بعدن فهمیدیم مثلا از قرینه خارجیه. اما با قرینه متصله اگر شما فهمیدید، این دلیل برای این نمیشه که اونجایی که مجرد از قرینم هست، این در معنای اون خاصی که محل قرینه استعمال شده باشه. وضع دیگه، ما میخواییم بگیم وضعش این، حالا انصراف هم باشه همینه، انصراف هم مال جای کثرت استعمالی که نمعل قرینه. شما اگر بنابش از کردم 1000 بار شما اسد و نیر میبگید، بار 1001 اگر گفتید رأیت و اسدن، حمله بر حیوان مفترس میشه. کلام اینه که 1000 بار در یه معنا با قرینه متصله، این به درد نمیخوره. انصراف هم درست میکنه. انصراف چی؟ شما با قرینه هر لفظو در هر معنایی میتونید استعمال بکنید. کلام اینه که اونی که گفته شد منشأش مفسده است، در این موارد مناسبات میدونیم. شما میگید منشأ نهی مفسده است، اما ما با قطع نظر از موارد مناسبات نمیدونیم مفسده در چیه. آیا مفسده از قبیل مفسده اکل و ثومه که با یک خوردن دیگه بعد از این خوردنها مفسده ای نداره؟
مقالی عرفیه مثل طبیب نجح، حتی نجار میگه شما مثلا روی صندلی اینطور نشین.
اینا مناسباته دیگه، اینا موارد مناسبات. یعنی این که وقتی که میگه مثلا سم نخور، اگر میگه شیء مضر نخور، طبیب میگه اینجوری ننشین، اینا اینجا مناسبات تعیین کن، اصلا شک نمی کنید شما. اما کلام اینه که اگر جاهایی باشه مطلق بگن و بعد با قرینه خارجی معلوم بشه منظور نهی انحلالی بوده، اینا تعیین کننده است. شما در مثل نواهی در شریعت میگید غالباً، مثل نواهی عرفی غالبا. مثالی که زده میشه چیه؟ نهی از کذب، نهی از بهتان، نهی از سب و امثال اینا. خب اینا مناسبات تعیین کننده است. مناسبات اینه که وقتی که میگن به کسی فحش نده، معناش این نیست که یه دفعه فقط فحش نده، اگر این فحش داده شد دیگه از این به بعد دهنت به هر چی باز شد اشکال نداره. مناسبات اینه که فحش حدوثاً و بقاءاً، یه بار هم اگر فحش دادی دیگه بسه، دو مرتبه نگو، دو بار شد سه بار نشه. نه، مناسبات تعیین کرد. یعنی چون فحش اگر میگه لا تتعدى على الآخرين، مناسبات اینه که تعدی، اینجور نیست که حدوث تعدی ممنوع باشه بقایش دیگه منعی نداشته باشه. و لذا به این دلیل نمیشه استدلال کرد. عمده دلیل اینه که متفاهم عرفی به حسب تبادر از نهی اینه. این که نوع غالب موارد محرمات عرفیه و شرعیه این گونه است که منع درش انحلالیه نه از قبیل مجموعی، این معنا با فرض این که این موارد نوعا مبنی بر مناسباتی است که از قبیل قرینه متصل است، این کافی نیست برای اثبات دلالت و ظهور و وضع و همینطور اثبات دلالت انصرافی. تبادر یعنی اکل بعدی، اگه چون ممنوع نیست اونجا نهی از اکل در حقیقت نداریم، نهی از افطار داریم. بله، اگر گفته لا تجامع و ظهورش این نیست که لا تجامع به معنا لا تفطر بالجماع، اگر اینه آقای خوی صاف گفته ظهورش در انحلاله، جماع اول ممنوعه، جماع دوم هم ممنوعه، جماع نه دیگه، به عکسه. بله بله، خلاف ظاهره. ظاهر اینه که اگر عنوان جماع متعلق نهی لا تجامع نه اینکه لا تفطر صومک بالجماع. برای دیگه خلاف ظهور، خلاف ظهور، ظهور مثل اینکه امر استعمالش در طلب غیر الزامی خلاف ظهوره، استعمال نهی در کراهت خلاف ظهوره، استعمال نهی در تحریم به نحو غیر اونی که ظهور درش هست خلاف وضعه. حالا یا خلاف وضعه یا خلاف اطلاق بر اساس مقدمات حکمت، حالا هر کدومشو گفتی. بله همین ظهورش وضع شده برای این، به نحوی که اگر منظور این باشه که فقط قرق و نشکن، اگر شکستی دیگه بعد از این هر کار کردی کردی، این خلاف وضع و خلاف ظهور و نیاز به قرینه داره. مرحوم آخوند و دیگران هم همینو، مرحوم آخوند نه، اونایی که میگن همینو میخوان ادعا بکنن، منتها اینو میخوان ادعا بکنن به شاهد غلبه استعمال و وجود مفسده. کلام اینه که ما غلبه استعمالی ندیدیم، اون موارد استعمالی که دیدیم مواردی است که با قرینه متصل است. اون غلبه استعمال مجرد از قرینه میتونه دلیل وضع باشه، و اون غلبه ما کجا دارید که مواردی نهی شده و از خارج فهمیدیم نهی به نحو انحلاله، تا موارد شک رو بخوایم حمله بر اون بکنیم به مقتضای مثلا همون اثبات وضع باشه بر اساس غلبه استعمالی. این نسبت به نقطه بحث. و اما ثمره بحث، عمده ثمره بحثم در عده از موارد ظاهر میشه و من بیشترش در نواحی غیری ثمره بحثو میبینم، که ما نبه علیه مرحوم آقای خویی. یعنی مثلا لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه. خب طرف حالا یه جوری پاش یه جوراب غیر معکولی پوشیده، اما دیگه کتش غیر معکوله، ضرورتی نداره جورابو پوشیده. یا به عکس یه پیرهنی پوشیده از باب سرما مستر به لبس این هست در صلات، ولی دیگه جوراب دیگه ضرورتی نداره. حالا که میخواد نماز بخونه مستر به این که پیرهنش مالای اوکل باشه، جورابشو باید در بیاره یا این که نه، حالا که برام شد مستر در صلات فی مالای اوکل، دیگه یه پوستین مالای اوکل هم رو دوشش بندازه دیگه اشکال نداره. چرا؟ برای این که این مبتنی بر اون بحثه. نه، مرحوم آخوند فرمود بعد از مخالفت، حالا به قول آزیا ولو بالاسترار، دیگه دلالتی فی النهی بر ممنوعیت نیست. حالا که دیگه دلالت بر ممنوعیت نیست، ولذا اینکه تعدد پیدا بکنه مانع محظوری نداره، چون یه مانعش رو که طرف مستر مانعیت نداره، بقیه مواردش هم دلیل بر مانعیت نداره، چون نهی فرض اینه با یک مخالفت ولو بالاسترار ساقطه، مانعیت دیگر بر مکلف لا دلیل علیه. در نجس مکلف، پیرهنش نجسه، شلوارش نجسه، آیا برای نماز خوندن حالا مستر شلوار رو داشته باشه نجسه، اما پیرهن نجس رو باید بکنه، کتش رو باید بکنه، اونجایی که مستر به صلات در شلوار نجسه. اگر گفتیم که نه انحلالیه، بله کتشو باید بکنه، چون به تعدد نجاسات و به مقدار تعدد نجاسات نه منحله. خب مستر به مخالفت یکیه، مثل که مستر به اکل یک میت است، دیگه بعد از اکل یک میت بقیه افراد میت رو هم نداره بخوره. بله دیگه، اونی که گفته میشه اینو بود دیگه تو کلام آزیا، مخالفت ولو اضطرارن، که دیگه به تعبیر شما دیگه مخالفت نیست. مرحوم آزیا بحث رو اینجوری مطرح کرد، گفت در صورت مخالفت ولو اضطرارن آیا نه ساقط میشه؟ ولو حقیقتا مخالفت نیست دیگه، چون نهی نیست. پس بنابراین که نهی انحلالیه، به تعدد افراد مانعیت هست، منتها این نهی غیری مانعیته، و اضطرار به ارتکاب برخی از موانع ملغی مانعیت بالمره نیست. اما اگر گفتیم مفاد نهی فقط منع از صرف الوجوده، اون اولین وجود، خب اگر مکلف در صرف الوجود مجاز بود، مضطر بود، دیگه بعد از این محذوری نداره. ارتکاب دیگر موارد و مجرد این که موجب تکثر میشه، این موجب نمیشه که صلات باطل باشه. ولذا وجوب تقلیل در نجاست و عدم وجوب تقلیل مبتنی بر اینه. مکلف پا شده از خواب جنوبه، اینا مثالاییه که واقعیاته، پا شده از خواب جنوبه به احتلام، خب لباسش نجسه، بدنش هم نجسه، خب این آقا تیمم میخواد بکنه، نماز بخونه، فرصت برای غسل نداره، آیا باید؟ اولا تطهیر، فرصت غسل نداره، فرصت تطهیر که داره، تطهیر بکنه، بسیار خوب. فرصت تطهیر هم نداره، خب با تیمم براش نماز بخونه، شلوارشو باید عوض کنه، بدنش ولو نجسه، هر نجاستی یه مانعیت، خب بدنش نجسه مستره، فرصت تطهیر نداره، شلوارشو که میتونه عوض کنه، لباس نجسشو که میتونه از تنش بکنه، پیرهنش اگر نجسه بکنه و ها کذا. اینا همه مبتنیه بر بحث انحلالیت و عدم انحلالیت. اینم ثمره بحثی که 3-4 روز درش معطل شدیم که نهی آیا به نحو انحلال یا به نحو مجموعه. بعد از این مرحوم آخون قدس سره متعرض بحث مهمی میشه که هر مقدار سرمایه گذاریه بر این بحث بشه جا داره، بحث اجتماع امر و نهی، اجتماع و ما ادراک عمل اجتماع، بحث معنون در کلمات اصولیین من القدم یحکا از مرحوم فضل ابن شازان، این که شخص موندگار در تاریخ میشه رو حساب قول به جواز اجتماع، این که اجتماع امر و نهی آیا جایزه یا اجتماع امر و نهی جایز نیست. مرحوم آخون قدس سر رو فرموده فی المسئلت اقوالون ثالثها، باز و ما ادراک ما ثالثها، قولی است محکی از محقق اردبیلی قدس سره که فرموده عقلا جائزون عرفا ممتنعون. اگر اردبیلی این حرفو به کرسی بنشونه که حرفش حرف دقیقیه، اصلا تمام زحمات اجتماعی رو به باد داده، یعنی هرچی اجتماعی زحمت کشید، پنبه‌هایی رو که رشت و خلاصه نخ کرد، همه رو پنبه میکنه دو مرتبه با این یک کلامش که حالا نکتش هم عرض خواهم کرد. خب این بحث علل عاده که ما قبل از ورود به بحث متعرض ثمرات بحث بشیم، خب ثمره این بحث کجاست؟ همه جا. این که میگم صلات در مکان غصبی، این نمادی از ثمره است، و الا بحث تطبیق و ثمراتش در فقه نگم الى غیر نهایه وسیع جدا، بلا فرق بین التعبدیات و التوسلیات، چون این بحث، بحث اجتماع امر و نهی، اختصاص به عبادات نداره. تا این بحثو میگن طرف به ذهنش میاد بابا با حرام چجوری قصد قربت و عبادت چجوری متوشی میشه، این نیست، اون یکی از مشکلات بحثه. بحث اینه که اجتماع وجوب و حرمت آیا معقوله، ممکنه، جایزه و به تبع واقعه، یا اینکه نه اجتماع ممکن نیست فلا موقع له، یا ممکنه عقلن اما واقع نیست، چون عرفن ممتنعه که محکی از اردبیلیه. فرض بکنید مرده یو برداشتید بردید در یک مکان غصبی دفن کردید، دفن میت توسلیه، آیا امر به دفن ساقطه؟ یا اینکه نه اصلا امر به دفن ساقط نشده، هنوز شما مأمورید، شما هنوز مأمور به دفنید، چون همانطور که اگر دفن کردید قبل الغسل و قبل تجهیز میت، اون دفن مأمور به نیست، بلکه شما مأمورید به این که اینو از قبر خارج کنید، این دفن اصلا مأمور به نیست. دفنی مأمور به مقید به این که مسبوق به تغسیل باشه، این دفن مأمور به نبود. هنوز شما مأمور به دفنید، امر به دفن ساقط نشده. یا اینکه نه، امر به دفن ساقط شده در مورد دفن در مکان غصبی، یا وقوع دفن علا وجه محرم آخر موجب تعذیه پدر و مادر، مثلا یک دفنی اذیت پدر و مادر حرامه، حالا اگر بخواد این میت رو دفن بکنه، میتی رو دفن بکنه در یه مکانی با نهی مادر نهی پدر که وجوبه ولو از باب حقوق وجوب اطاعت داره، آیا امر به دفن اطلاقاتش موارد اجتماع و حقوق و شامله؟ شامل نیست. لا فرق بین عبادات و معاملات، فراوان موارد، مثلا شما لباستون لباس غصبیه، خب دیگه اگر بناس اجزاء صلات عبادی باشه، اما شروط صلات که دیگه عبادی نیست، شما لازم نیست لباس رو به قصد قربت بپوشید. آیا صلات، اما صلات مشروط به لبسه، مشروط به ستره، ستر عورته، خب امر به ستر دارید، امرش هم عبادی نیست. از اون طرف نهی از تصرف فی مال الغیر، لبس مال الغیر تصرف فی مال الغیره، نهی از غصب و تصرف فی مال الغیر هم دارید. آیا شما صلاتتون با ثوب مغصوب صحیحه؟ مجمع امر و نهی، یعنی این ثوب لبسش به عنوان شرط الصلات هم مأمور بهه به عنوان اینکه این به اصطلاح سترون، و به عنوان اینکه تصرفون حرامه. شما در این لبس هم امتثال امر غیری کردید به ستر، هم معصیت نهی نفسی کردید به تصرف فی مال الغیر. اینا تطبیقاتیه. در باب احرام، شما ثوب احرام، شما مأمورید به لبس ثوبین، نداره که دو ثوب مباح. اینایی که میبینید تو رساله های عملیه، اینا از شکل و لذا اگر دیده باشید میگن اون شرطیتی که از اجتماع در آمده، از بحث اجتماع، با اون شرطیتی که از غیر بحث اجتماع، اینا فرق میکنه. ما یک شرطیتی داریم با قطع نظر از بحث اجتماع، مثل لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه. اجتماع هم اینو دیگه درست نمیکنه. کسی اگر نماز خون در ثوب غیر معکول حتی علی القول به جواز الاجتماع، نمازش باطله، چون فاقد شرط عمل. محل بحث در اجتماع اینه که یک عنوانی امر بهش شده، عنوان دیگری نهی ازش شده، انطباق پیدا کنن بر مورد واحدی اتفاقا، دو عنوانی که نسبت بین اونها عموم و خصوص من وجهه، تطابق پیدا کردن بر وجود واحدی، وجود واحدی به ترکیب اتحادی. حالا باز خواهد آمد اینی که تو کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده که قضیه رو اجتماع رو بند به ترکیب انضمامی کرده، این حالا دیگه ایشون تعدباً در مقابل ایشون نباید بعضی از تعبیرات رو کرد، و الا این از خطاهای فاحشه. اصلا مرحوم آقای خویی که عنوان میکنه جواز اجتماع رو، ایشون اصلا امتناعیه، رک ایشون امتناعیه، اسمش در جرگه اجتماعی هست، چونشون اجتماع در موارد ترکیب انضمامی جایز میدونه. دو شیئی که مثل این که فرض بکنید صلات و نظر به مرعی اجنبیه، از این قبیله، اونی که ایشون قائل به جواز اجتماعشه جاییست که متعلق امر و متعلق نهی در وجود خارجی و عینیت خارجی تمایز وجودی داره اون متعلق، منتها تمایز وجودی انضمامی به هم چسبیدن، همانطوری که نهی از شرب خمر با امر به فعل صلات، اینا دو متعلقه، ربطی به هم نداره. ایشون جواز اجتماع رو در موردی که به هم از قبیل نظر به اجنبیه و صلات جایز میدانه، نه از قبیل موردی که فعل واحد، واحد حقیقی مجمع دو عنوان باشه. مثال دیگری که باز عرض کردم، لباس احرام، دلیلی نداریم بر این که یشتر و توفی ثوب، لباس مصلی اصلا چرا راه دور برم؟ لباس مصلی باید مباح باشه، لباس مصلی باید مأکول اللحم باشه، لا تصلفی و بر ما لا یؤکل لحمه، باید پاک باشه، من صلا فی القذر اعاد صلاته، بسیار، اما باید غصب نباشه، هیچ دلیلی بر این جهت نیست. این که تو رساله ها بعضی ها بنویسن که باید لباس مصلی مباح باشه، از کجا در میاد؟ از همینجا در میاد. نهی از غصب داریم، امر به ستر هم داریم در صلات، امر به ستر، ستر اطلاق داره، شامل میشه ستر به مال غصبی، ستر دیگه، ولی مکلف متمکن از ستر به مباحه، مأمور به ستر، شامل میشه ستر غصبی و غیر غصبی رو. نهی شده از غصب چه در صلات و چه در غیر صلات، نهی از استفاده از مال الغیر ولو به ستر صلاتی، خب حالا مکلف اگر لباس دزدی رو برداره با اون نماز بکنه، آیا شرط صلات که صحت صلات مشروط به ستره آیا انجام گرفته یا نه؟ و منها مکان مباح، این که میبینید آیون مثال میزنن به صلات در مکان غصبی، چون برشون مسئله وجود تطبیقات وسیع در فقه انقدر واضحه که خودش رو معطل نمیخوان بکنن، دیگه جا نداره به اینا اشکال بکنیم بگیم در صلات ترکیب انضمامیه و فقط به قول مرحوم آقای خویی ترکیب اتحادی در سجده است. این تو این قسمت آقای خویی درست میفرماد، صلات شما یک تکبیر دارید، قرائت دارید، قیام دارید، رکوع دارید، اینا که هیچ کدوم غصب نیست، اصلا اینا شما تکلمتون در صلات به اداء اذکار و قرائت این غصب نیست. شما اگر تو خونه مردم برید نشسته باشید، خب اون استیلاتون بر مال غیر حرامه، شروع کنید قرآن خوندن، باریکلا نسبت به قرآن خوندن نمیگن که تو سرت بخوره اون قرآن خوندنم، اونجا نمیگه آقا غصبم تو سرم بخوره، قرآن خوندنم چرا به سرم بخوره دیگه، اب نداره، اون معناش اینه که بودنت در اینجا ممنوعه، کون اونجا رو، ولی شارع گفته غصب نکن، نگفته تو خونه مردم قرآن نخون. بله اگر مالک بگه تو خونه من قرآن نخون، مردش به اینه که میخواد بگه مجازی در بودن در خانه من اگر قرآن نخونی، اگر قرآن بخونی بودنت مجاز نیست، بودنت مجاز... نه اینکه قرآن خوندنت حرامه، بودنت مجاز نیست. خب نمیخوام بخونم، مگه با خوندن در... یعنی اونی که او ولایت داره میتونه بگه که من اجازه نمیدم تو خونه من باشی، اما بگه که خوندنتو تحریم کردم، همچی کاری حق نداره. ولایت فقیهه، ولایتی چیه بخواد همچین چیزا براش درست بکنه؟ ولایت مالکیه دیگه. آقای من هوا، پس شما بیاید این هوای اینجا رو پس غاصب استنشاقی که میکنه این هواهای خونه غیر رو جز محرماته، استنشاقش با هوا دیگه از مباحات عامه است. حالا شانس این آقا آمده تو خونه این آقا، این آقا استنشاق بکنه اشکال نداره، اینجور نیست که ملک این آقا بشه این آقا هوا رو بفروشه. او هوایی که شنیدید ملک این آقاست، هوای خونه یعنی فضای خونه، نه او هواهای استنشاق شده تو این خونه. حالا غرض اینه که قضیه این موارد اینا فراوان تطبیقاتیه که صلات اینگونه نیست که جل خصوصیاتش غصب باشه. اگر ترکیب اتحادی صلات با غصب داشته باشه در سجدشه. در سجدم اینجوری که تو ذهنمه، مرحوم آقای خویی میگه در مسجده، ولی به نظر من در حال سجده و رو در غیر مسجد ترکیب اتحادیه، چون مرحوم آقای خویی میگه اینجوری که تو ذهنم الان جدید یادم نیست، ایشون میگه در سجده وضع الجبهه است نه مماست الجبهه. اگر سجده عبارت بود از مس الجبهه للارض، سجده هم غصب نبود، ولذا اصلا صلات با غصب هیچ اتحادی در هیچ جزئی ازش نداشت، حتی در رکوع. تفاوتش اینه که رکوع عبارت از اون هیئت حاصل است از مصلی، اون هیئت که غصب نیست، اما سجده که میگن غصبه اینه که به اون مسجد فشار بیاره. این وضع الجبهت علی الارض نه مس الجبهت للارض. خیلی تفاوت داره. رکوع عبارت از اون، حالا ما تو قیامش هم یک حرفی داریم، حالا اشاره خواهم کرد، ولی اینا دیگه فقهه، اما برای اینکه موضوع بحث اجتماع براتون معلوم بشه، رکوع اون هیئت حاصل است، ولذا اگر شما میتونستید تو خلاء رکوع کنید، تو خلاء یعنی یه جایی باشه مکانی نباشه و رکوع کنید، درست بود؟ چون رکوع اون هیئت حاصل است، خمیدگی و انحنا اون تعظیم مولاست، لازم نیست که توی فضای غیر یا فضای خودش، اصلا فضا مقوم رکوع نیست، کما این که فضا مقوم جسم نیست، جسم عبارت از این جرم خاصه، منتها منفک از مکان نیست. اینجور نیست که جسم متقوم به مکان باشه، یعنی مکان داخل در حقیقت جسم باشه، بله در مکان جسم محقق میشه، رکوع هم این گونه است. اما در سجده، سجده عبارت از اون هیئت حاصله فقط نیست، اون هیئت به ضم این که پیشونی رو باید به مسجد فشار بده. حالا لازم نیست اینقدر فشار بده که دیگه سیاه بشه جبهش. بله خب همون توی کره ماه گذاشتن، لا زمین دیگه، حالا چه زیر زمین ماه گذاشتن دیگه، چه میدونم همون جایی که حضرت آدم بود دیگه، اینجور پا در هوا که عیسی میگه سجده کردن، یعنی معناش اون اینه که پیشونیشون رو
سجده مفهوم به شرعی ما نبود، اصلا سجده عرفی در عظیم بود.
خب حالا به هر حال هر چی بوده، کلام اینه که سجده الان شما اگر اینجا معلق بین زمین و هوا، اگر معلق بین زمین و هوا این هیئت رو محقق بکنید، این سجده نیست. سجده عبارت از وضع الجبهت علی الارض، تا جاییه که من تو ذهنم بعضی از بزرگان میگفت اگر روی یه تختی شما باشید بخواید سجده بکنید، به نظرم اشکال میکرد، مگر از باب که پایه‌هاش رو زمینه، یا این که میگفت اگر مورد دقیق اشکالش تو ذهنم اینه، اونجایی که یه چیزی معلق قرار بدن به آویزون بکنن یه جایی، مثل اینکه فرض بکنید یه تخته ای رو آویزون بکنن به سقف، شما اگر سجده کنید روی این مثلا تخته، که انه میخواست بگه که این سجود علل عرف نیست، این سجود تو هواست. به معنام بله همینطوره دیگه. یعنی فرض بکنید الان اگر اینجا یه مثلا تخته ای رو از این سقف آویزون بکنن به مقدار یک به مقدار سجاده شما، شما رو این سجده بکنید، سجود علل عرف نیستی. اگر روی مثل یه کرسی به اعتبار که پایه های اون رو زمین کنبو هست، ایشون به نظرم اشکال میکرد، حالا اسمم نمیبرم چون یه تردیدی دارم که در تفصیل حرفش، میخواست بگه که مشروعیت سجود نمیدونم به مناسبت صلات فی السفینه بود چی بود، میخواست در مشروعیت سجود معلق اشکال کنه، بگه که مشروع نیست. حالا غرض اینه که مشهور بین فقها که حرفشون اینه، میگن باید وضع الجبهه به معنای این که باید با اعتماد، یعنی ولذا تصریح دارن که اگر مماسه باشه، در حد مماسه باشه، لا تجزی سجدتو، به درد نمیخوره، باید یک مقداری القاء و ثقل باشه. اینو در وضع جبهه میگن. به نظر من اگر در اون معتبره وضع الجبهه به معنای القاء و ثقل، نسبت به بقیه اعضاء مسجد هم همینه، چون اونی که در روایت داره از سجود علی سبعت اعظم، از سجود علیها، علیها یکونو بالاعتماد علیها، یعنی اگر بنا بشه که این کف دستش رو مماس قرار بده بدون اعتماد، هذا سجد على سبعه اعظم، این حالت سجود علیها که ان على سبعه اعظم، از سجود على سبعه اعظم، الابهامین و الركبتین و الیدین و الجبهه، صرف مماس کافی نیست. بله در قضیه ارغام لازم نیست انقدر بینی رو فشار داد که پهن بشه، چجوری به قول قمیا پهن بشه، نه، در ارغام مس کافیه. چرا؟ چون رغم انفه اذا عفره به تراب جعله على التراب، دیگه لازم نیست از سجود و علل انف، اما در دیگر اعضا از سجود و علا سبعت اعظم. ولذا بله تسویه در القاء ثقل علال اعضا هم لازم نیست، دستش درد میکنه دیگه لازم نیست به مقدار ثقل بر اون دیگر اعضا روی این دستم فشار بیاره، اما مماس نباید باشه، یک مقداری باید به نوعی اعتماد باشه. خب کلام اینه که حالا در اون سجده که مجمعه، کلام اینه که امر به صلات که به لحاظ سجدش، که امر به صلات منحل به اجزای و منح سجده و نهی عن التصرف فی مال الغیر، قضیه به اصطلاح تصرف فی مال الغیر ولو به سجده، اعتماد بر مال غیر ولو به سجده. در قضیه قیام، اگر قیام، خوب اینو دقت بکنید، من حالا فقهشو الان دقیق یادم نیست، اگر بگیم قیام عبارت از اون استواء قامت مثل رکوع که عبارت از انحناء، اون داخل در غصب نیست، ولی اگر گفتیم قیام هو الوقوف علی القدمین، اگر قیام قام فی صلاته یعنی وقف علا قدمی، نه اینکه استوت قامته ولو معلق، ولذا کسی اگر در فضا بدون اینکه حالت سنگینی اگر ازش گرفته بشه مستوی باشه اما رو زمین وای نستاده باشه، لم یقم و انما هو مستوین، فرق بین الاستواء، استواء فی مقابل الانحناء، و بین القیام علی القدم، قیام اگر به معنای وقوف علی القدم یا علی القدمه، اگر این باشه خود قیام هم میشه غصب، منتها قیام شرط الصلاته، شرط الرکوعه، باید رکوع ان قیامن باشه، شرط التکبیره، تکبیر فی حال القیام باشه، جزء صلات نیست قیام. و کیفکان، اینا تطبیقاتی است که برای بحث اجتماع بلا فرق بین الامر النفسی و الغیری، العبادی و التوسلی. تمام این موارد اینها مشمولند و لذا به سعه موارد واجبات و محرمات بحث اجتماع امر و نهی تطبیق داره در فقه. حالا چه باید گفت؟ اجتماع جایزه، اجتماع جایز نیست؟ مرحوم آخون فرمود فی المسألت اقوالون ثالثها لا یجوز عرفن و یجوز عقلن. بعد مرحوم آخون فرمود یقع البحث فی مقدمات قبل الورود فی صلب الموضوع، که مقدمه اولای او یأت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.